صفحه 127 سطر 9 اوهام و تنبیهات. قال قوم ان هذا الشيء المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه. از شدیم که در این فصل ابن سینا میخواد مذاهبی رو که مردم درباره واجب تعالی دارن ذکر کنن، نه مذاهبی رو که علما دارن، مذاهبی رو که مردم دارن. بعضی قائل شدن که خدا واحده، بعضی قائل شدن که خدا متعدده. اونهایی که خدا رو متعدد گرفتن برای تعددش توجیهات مختلف دارن، اونهایی هم که واحد گرفتن باز بیانات مختلف دارن. ما همه مذاهب رو نقل میکنیم و از بین مذاهب نقل شده اونی که مقبول ماست انتخاب میکنیم. اول مذاهبی رو که دلالت بر شرک دارن، یعنی خدا رو متعدد میدونن، مطرح میکنن. بعدن مذاهبی رو که قائل به توحیدن ذکر میکنن. مشرکین رو دست سه دسته قرار میدیم. یک دسته کسانی هستن که محسوسات رو واجب میدونن، موجود لذاته و واجب میدونن و اونها رو شریک خدا قرار میدن. البته همونطور که اشاره کردم نه همه محسوسات رو، بلکه دو محسوس عمده رو، یکی افلاک یکی عناصر کلیه، این دوتا رو میگن واجبن و در نتیجه شریک خدا هم. این یک گروه هم که محسوسات رو واجب قرار میدن. گروه دوم معتقدن که محسوسات مخلوق هم واجب نیستن، اما این محسوسات یک جزئی دارن که اون جز واجبه و اون جز عبارت از ماده هست. ماده این محسوسات واجب، صورتشون واجب نیست، ترکیبشون هم واجب نیست، ولی اون ماده اصلیشون واجب. گروه سوم کسانی هستند که میگوین این محسوسات واجب نیستن، ماده شون هم واجب نیست، ولی در این حال برای خدا شریک خواهدن، کاری به این محسوسات ندارن، اون شریک را ممکنه مثل خدا قرار بدن. یعنی مثلا بگن نور و ظلمت، این دوتا خدا، خدای واقعی رو با نور تفسیر کنن، یه خدایی دیگم که ظلمت کنارش بزن. این ظلمت نه ماده اشیاء، نه شیء محسوس مثل فلک و عنصر، بلکه یه چیزی دیگه است. اینم گروه سوم که شرک، مرتکب شرکن، ولی نه محسوس رو شریک خدا قرار میدن، نه اون اصل و تینت محسوس رو که مادش هست شریک خدا قرار میدن، بلکه برای خدا یک موجود دیگر رو شریک قرار میدن. این شد سه تا قول درباره تعدد ماده. وقت این اقوال بعضیشون هم دوباره متعدد میشن، مثلا اون کسی که ماده رو واجب قرار داده، اون منشهد میشه به قولش، منشهد میشه به اقوال متعددی که اینها رو انشالله در متن در شرح خواجه خواهیم آورد. ولی به طور کلی این سه گروه رو داریم. بعضی از این گروه ها دوباره منشهد میشن به شعباتی، اون شعبه ها رو انشالله در شرح خواجه توضیح میدیم. و در متن مصنف فقط همین سه تا گروهی که به طور کلی و جامع ذکر شدن مطرح شد. قول اول همونی بود که دیروز اشاره کردن، جوابشم گفتم، دیگه تکرارش لازم نیست، فقط جواب رو اشارتن عرض میکنه. جوابی که ما میدیم اینه که در باره خداوند ما معتقدیم به وحدت، یعنی واجب الوجود اونیست که واحد باشد، محسوس واحد نیست. نمیخوام بگیم خدا متعدد نیست، کاری الان به این نداریم، اینم منظورمون هست، ولی اقتدا اینطوری وارد نمیشیم، نمیگیم خدا متعدد نیست، میگیم محسوس خدا نیست. وقتی نفی کردیم خدا بودن محسوس را، تعددی که این گروه میگن باطل میشه، چون اون میگوید این محسوسات خدا هستن، ما میگیم محسوس نمیتونه خدا باشه و شرکی که اون مرتکبه باطل میشه، شرکای دیگه باقی میمونه بعدم بهش رسیدگی میکنه. چطور میگیم محسوس نمیتونه خدا باشه؟ به این بیان که خدا باید واحد باشد، چنانچه در برهان توحید ثابت شده، و محسوس واحد نیست. شما هر نوعی رو که ملاحظه کنید میبینید افرادی دارند، اگر هم افراد ندارد امکان وجود افراد براش هست. مثلا خورشید رو گفتن یه نوعه، اما بیش از یه فرد نداره که همین خورشید ماست، هرچند حرف درستی نیست ولی گفته شده. حالا فرض کنید درست هم هست، این خورشید ولو بیش از یک فرد ندارد ولی میتواند داشته باشد، در حالی که واجب الوجود بیش از یک فرد ندارد و نمیتواند داشته باشد. پس در محسوسات اون خاصیت وجود وجود ندارد، وجود خاصیتش این است که باید واحد باشد و نمیتواند متعدد باشد، در حالی که محسوس این چنین نیست، زیرا محسوس یا متعدد هست یا لااقل میتواند متعدد باشد. پس این خصوصیت اول رو نداریم. خصوصیت دیگر هم هست، بساطت باید داشته باشه از همه جهات، همچنین باید متقبل به غیر نباشه، در قوام ماهویش احتیاج نباشد، در قوام وجودیش هم احتیاج نباشد. اگر شما نمیتونیم در اینجا قوام وجودی رو مطرح کنیم، چون قوام وجودی مورد نظام، او میگوید این محسوس واجب الوجود یعنی در وجودش مقوم ندارد، ما میگیم واجب الوجود نیست یعنی مقوم دارد. اینو دیگه نمیتونیم به عنوان یکی از خصوصیت واجب در رد اون شخص قائل بشیم، زیرا که مصادره لازمه، چون اصلا مورد نزاع همینه که این محسوس در قوام وجودیش احتیاج به غیر دارد یا ندارد. اون میگوید ندارد لذا واجب است، ما میگوییم دارد لذا واجب نیست، پس قوام وجودی رو نمیتونیم مطرح کنیم ولی قوام ماهوی رو مطرح و چیزهای دیگه که حالا اونا در شرح شارح میاد. ابن سینا فقط یه مسئله رو مطرح میکنه و اون اینه که آنچه که در شرط واجب بودن ذکر کردیم در محسوس نمیابیم، یعنی شرایطی که ما برای واجب بودن ذکر کردیم هیچ کدامش در محسوس نیست، نتیجه این است که پس محسوس واجب است. بعد اشاره میکنه به آیه قرآن که اینی لا احب الافلین، حضرت ابراهیم بعد از اینکه ستاره و ماه و خورشید رو اینا رو ملاحظه میکنه، دلیل میاره برای اینکه اینا هیچ کدومشون خدا نیستن، دلیلش هم اینه که من آفلین رو دوست ندارم، اونایی که غروب میکنن دوست ندارم. غروب میکنن یعنی چی؟ یعنی عدم برشون آرز میشه، آفل یعنی اونی که عدم برش آرز میشه، لااقل اونی که امکان و روز عدم برش هست اون شبا آفل. حالا عدم آرز میشود یعنی عدم ظهور، خورشید عدم برش آرز میشه، تا حالا ظاهر بود یا ظاهر نیست معدوم نمیشه، ذاتش معدوم نمیشه، ظهورش معدوم میشه. یا بعض اوصاف دیگرش فیضش معدوم میشه، ذاتش هم از یک مکانی یا یک موکنی مدون میشه. بالاخره بر خورشید عدم عارض میشه، لذا میگیم غروب کرد. واجب موجودی است که هیچ گونه عدم بر او عارض نشه، بر افعالش ممکنه عدمی عارض بشه، ولی بر خودش و وابستگان به خودش که عین خودش هستن نباید عدم عارض بشه، ولی بر محسوس عدم عارض میشه. چون عدم عارض میشه پس عافل است و عافل نمیتواند خدا باشد. لااقل افول امکان، امکان یعنی جواز بروز عدم. هر موجودی که ممکن است عافل است، زیرا که بالاخره عدم میتواند برش عارض شود. حالا برفرضم عارض نشود، لااقل این است که میتواند عارض شود، پس میشود عافل. و وقتی عافل شد لیاقت ندارد که واجب باشد، چون واجب عدم رو نمیپذیرد. بنابراین توضیحی که داریم معلوم شد که اینی لا احب الافلین، یعنی اینی لا احب ممکنین را به عنوان یک واجب، من به جای واجب ممکن را قبول نمی کنم. خیلی عبارت پری کلام حضرت ابراهیم، نمیخواد بگه این چون غروب کرده نمیخوامش، میخواد بگه چون معروض عدم میشود یا میتواند بشود من نمیخوامش. پس این عبارت اینه که من ممکن رو به جای واجب نمیگذارم، یا حب الافرین، یعنی من ممکن رو به جای واجب نمیذارم.
حتما ممکن عدم توش هست، حتما، حتی اون چیز مجردات تام حالا مثلا وجودش ازلیه اولیه، ولی وجود خودش نیه، تو ذاتش مثلا وجود نیفتاده، اما یک بحث حرکتی جوهری داشت میکنم کنم قوه ایلن فیل بود، یکی یک تعبیر دیگه در اونجا میکنم تعبیر داشت منن ایسی منن لیسی منن ایسی، اینجا از ماهیت رو میکنم.
بله عرض میکنم ممکن عدم رو میپذیره به لحاظ ذاتش که حتما میپذیره، به لحاظ غیرم ممکن است بپذیره، در بعضی جاها ممکنه بپذیره، چون غیر یعنی علت، گاهی علت از تام بودن بیرون میاد، ممکن عدم رو میپذیره. پس این که عرض کردم ممکن عدم رو میپذیرد یا ممکن است بپذیرد درسته، عدم رو میپذیرد به لحاظ ذاتش، عدم رو میتواند بپذیرد حتی با توجه به علتش، چون بعضی از ممکنه ها هستن که علتشون هیچ وقت از بین نمیره، در نتیجه خودشون هیچ وقت عدم رو نمیپذیرن. مثلا بر عقل اول عدم محاله، مثلا نه محال از ذاتن، محال است به خاطر وجود علت، اما بر ما عدم محال نیست، چون ما علت تاممون یک جزءش ممکنه از بین بره. علت تامه ما خدا نیست، علت تامه ما فاعل است که خداست، به علاوه قابلی که ماده است و این استعدادات مزاج و اینها، اینا همه دخیلن در وجود ما، یکی از اینها از بین میره ما از بین میره، یعنی علت تامه مون از بین میره، فاعلمون از بین نمیره، یعنی علت تامه مون از بین میره، علت تامه که از بین رفت ما میتونیم منتفی بشیم. پس عدم بر ما به لحاظ ذاتمون عارض میشه، اما به لحاظ علتمون میتواند عارض شه. بر بعضی از ممکنات فقط به لحاظ ذات عدم عارض میشه، به لحاظ علت عارض نمیشه. علی حال این جایی که امکان هست عدم هست، حالا یا عدم واقع شده یا میتواند واقع شده، به لحاظ ذاتش که حتما باید که به عدم هستی. بنابراین هر جا امکان هست افول هست، افول یعنی غروب، یعنی معروضیت للعدم، و این که حضرت ابراهیم میفهم الله اکبر آفرین یعنی من ممکن رو کس ندارم. خب حالا ببینیم که در اجسام یا به تعبیر خود اینها در محسوسات افول هست یا نیست. محسوسات تماما قابل افولن، به لحاظ ذاتشون قابل افولن، حتی گاهی از اوقات به لحاظ علتشون هم قابل افولن، یعنی علتشون هم گاهی از بین میره. و وقت ممکنه مثلا فرض کنید اصل این محسوس از بین نره، تبدیل بشه به یه چیز دیگه، ولی دیگه این محسوس نیست، یه چیز دیگه است. اون یه چیز دیگه باز میتونه تبدیل بشه، بشه بازم یه چیز دیگه. پس هیچ کدوم از اینها ذات مستقل نداره که عدم رو ترد کنن. بر فرضم ترد کنن، ترد به ذات نیست، ترد به توسط علته. علا ایال این هیچ کدوم خاصیت واجب رو نداره. بنابراین چگونه شما این محسوسی رو که فاقد خاصیت واجب است واجب قرار میدید؟ این حرف ابن سیناست که نمیگه خدا شریک نداره، میگه محسوس نمیتونه شریک خدا باشه. چرا؟ چون خصوصیات وجوب درش نیست. وقت بالملازمه میفهماند که این نوع شرکی که شما مرتکب شدید شرک باطلی است. این جوابی است که ابن سینا به گروه اول میده که جواب واضحی است البته و مقبول هم است. البته من کامل توضیح ندادم، در شرح شارح کامل تر توضیح داده میشه. شد صفحه 127 صفحه 9 اوهامون و تنبیهاتون، قسمت هایی که دیگه دیروز توضیح دادم دوباره تکرار نمی کنم. قال قومون این لحاظ شیء المحسوس موجودون لذاته واجبون لنفسه، تا اینجا رو خونده بودم. لکن نکه جواب این قومه که از اینجا میخوام شروع کنم. لکن نکه اذا تذکرت ما قیل لکه فی شروط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجبن، تو اگر تذکر پیدا کنی آن چرا که در شرط واجب الوجود گفته شد، گفته شد که واجب الوجود مشروط به چه شرایطی است، اگر اون رو متذکر بشی لم تجد هذا المحسوس را واجب، این محسوس را واجب نمیابی، زیرا که شرایط وجود رو درش نمیابی. و تلوته اتبر لم تجده، اگر تو متذکر بشوی شرایط وجود وجوب را، تلوته قول خداوند متعال لا احب الافلین را، یعنی اینو تلاوت میکنی و میگویی من این محسوسات را که آفلن دوست ندارم، اونها را به عنوان خدا انتخاب نمی کنی، زیرا که این محسوسات تماما ممکنند و ممکن شرایط وجوب را ندارد. فإن الهوی فی حزیلت الامکان افول ما، هوی یعنی سقوط، حزیره به معنی پرچینه، در فارسی میگیم پرچین، یعنی اتاقکی که یا اتاقی که دیوارش را، دیوارهایش را با نی و امثال نی میسازن، حیوانات را در اون اتاقش قرار میدن تا از باد و باران اینها مسئول بمونن. اینو بهش میگن حزیره. حالا ما اگر بخوایم یه تفسیر خیلی تفسیری که خیلی هم مناسب نیست داشته باشیم، میگیم چهار دیواری، اینطور میگیم، این بهش میگن حزیره. بهشت میگن حزیره تو قدس، قرقگاه نیست، نه قرقگاه ممکنه دیوارم دورش نباشه، ولی این نه، این دیواری باید دورش باشه، به طوری که بارون و باد و این چیزا اون ساکنین در این اتاقش رو آزار نده. بله واسه چی؟ نه نه نه، هر جایی که حیوانات نگه میدارن حزیره باشه. حزیره رو اینطور گفتن، باید با همون دیواره هایی که من از یادم ساخته بشه. نه هر اتاقه که نمیگن حزیره، اون اتاقه که در وسط بیابون میسازن از نی و امثال ذلک تا این حیواناتی که در اون اتاق قرار میدن از باد و اینها مسئول بگیرن. حالا ما بالاخره شبیه چپره، بله منطقه، حالا چپرها مال انسانه، خب سقوط در حظیره امکان یه نوع افول است، یعنی هر موجودی که در این حظیره واقع شود از امکان برخوردار است و وقتی از امکان برخوردار شد آفل است، یعنی قابل عدم است. وقتی قابل عدم شد دیگه نمیتونه واجب باشه، چون اصلا واجب تعریفش اینه که عدم رو ترک میکنه، نمیتونه قبول کنه عدم. درست مقابل میشه با این موجودی که در حظیره امکان رفته و محسوس هم این چنینه، در حظیره امکان وارد شده، پس ممکنه عدم رو ترک نمی کنه، وقتی عدم رو ترک نشد واجب ممکنه باشه. بنابراین شما که محسوسات و واجب قرار این اشتباه شد، نه خصوصیت واجب رو توجه کردید نه خصوصیت این محسوسات رو توجه کردید. اگر به خصوصیت این دو توجه می کردید هیچ وقت این رو به اون خط نمی کردید. این قول اول بود، گروه اول بود که محسوسات رو واجب قرار می دادن و در نتیجه شریک خدا می گرفتن. قول دوم اینه که قبول دارد محسوس معلول است. آیه به عنوان دلیل ذکر شده ایدی نداره برای بله؟ بچه دلالت همین که هست کنید افول یعنی امکان کبراست دیگه، این آیه به صورت کبرا ذکر شده، خداوند باید، خداوند باید واجب باشد نه ممکن. این الهه بلافرین منشونه دیگه، من ممکن رو دوست ندارم یعنی به عنوان خدا دوست ندارم، پس خدا باید ممکن نباشه، باید واجب باشه. این کبراست. محسوس ممکن است، نتیجه اینه که پس واجب نیست. بگیم محسوس ممکن است و خدا یعنی واجب باید ممکن نباشد، نتیجه میگیریم پس محسوس واجب نیست. استدلال میگیم شاید
واجب نبودن این محسوس واجب
بله همین دیگه
میشه، یعنی
که ممکن است داریم ادعاهم همون ادعا رو تکرار
میکنیم.
نه میگیم واجب
نیست
چون عدم میپذیره،
چون ممکن است.
بله دیگه عدم عدم میپذیره،
حضیرت الامکان همین دیگه،
حضیرت الامکان افول ما، افول ما یعنی پذیرش عدم،
ممکن نیست واجب،
افول یعنی پذیرش عدم، افول یعنی پذیرش عدم. میگیم که محسوس عدم میپذیرد و چیزی که عدم بپذیرد ممکن است نواجب، پس محسوس ممکن است نواجب. اینطوری تعبیر کنید که مصادره یا نیست، هیچ مشکلی نداره. محسوس عدم میپذیرد، این روشنه، و چیزی که عدم میپذیرد و آفل است ممکن است نواجب، پس محسوس ممکن است نواجب. این دیگه شما اون دعوای قبل هم که گفتم اشکال نداشت، تا این تصویری که اخیر کردیم، تعبیری که اخیرا کردیم، تو کاملا واضحه که اشکال پیش نیست. باید اهم باشه، کبرا هم همیشه باید کجور باشه. دلیل اهم از مدعا نیست، کبرا اهم از مدعا است. کبرا اینه که ممکن جایز العدم واجب نیست، جایز العدم چه مجرد باشد چه محسوس باشد، این کبراست. خود درست صفت کلی باشد. بعد صغرای ما اینه که محسوس جایز العدم است و جایز العدم نباید اله باشد مطلقا، چه جایز العدم محسوس باشد چه غیر محسوس، کبرا کلی. نتیجه میگیریم پس محسوس نباید اله باشد. این دلیل اخص دلیل اهم از مدعا نیست، دلیل طبق مدعا است. کبراش اهم باید هم اهم باشه، کبرا باید کلی باشه. استاد
باشه
نظر
نیست شرط اینو معید باشه، معید نیست، معید نیست،
چون قبلا شرط واجب بود، در حال داره فرمایش در محسوس شرط واجب است، از محسوس واجب است. معید نیست یا همون حرفه داره به عبارت دیگه بیان میکنه یا یه حرف جدیده. اون حرف قبلی که گفت تزد شرط ماقیل لکه پی شرط واجب الوجود به امکان تنها کار نداشت، شرایط واجب الوجود متعدد بود، هیچ کنونش محسوس نیست. این یکی میخواد بگه که اون عدم پذیرش عدم، پذیرش عدم عبای از عدم که شرط اصلی واجب الوجوده در محسوس نیست. این فقط به اون عروض عدم کار داره. این بیان دوم، بیان قبلی آن بود به تمام شرایط کار داشت، میگفتش که شرایط واجب این هاست و هیچ کدومش در محسوس یافت نمیشه، پس محسوس واجب نیست. الان فقط به اون اصل قضیه کار دارد که شرط اصلی واجب ابای از عدم داشتن اون در محسوس موجود نیست.
داشتن شروط داره؟ شروط واجب
نه، فی شرط واجب نیست.
شرط واجب نیست، واجب تمام وجوب واجب به خاطر نیست. شرط
در اینجا جنسی نه، شرط فقط یک شرط نیست.
یعنی همه یه موسیده که ما به واجب نسبت دادیم به خاطر وجوبش نبود، وجوبش هم به خاطر که عدم بهش راه نداره. یک شرط داشت که همه شروط به این یه شرط برمیده.
حالا ای بیداره که ما شروط رو جدا جدا ذکر کنیم. اگر شما بخواد دلیل بیارید، یه دلیلتون حد وسط رو بروز عدم قرار بدیم، در یه دلیل حد وسط رو احتیاج قرار بدیم، در یه دلیل حد وسط رو مثلا تعدد قرار بدیم، راه هم شد هیچ اشکال نداره، دلیلتون متعدد میشه. هستگی داره به این که حد وسط رو متعدد کنیم. وقتی حد وسط متعدد شد، دلیل متعدد میشه. حالا یه جا حد وسط رو عام کرده، یه جا حد وسط رو اون عبای از عدم کرده، دلیل دوتا میشه. اینو بارها من از کردم، در دلائل کوچکترین اختلاف دلیل رو متعدد میکنه و اختلاف هم نوعا در حد وسط. نه افول دلیل امکان نمیستن، افول خود امکان نمیستن، نه دلیل امکان. افول یعنی امکان، افول یعنی عروض عدم، یعنی جواز عروض عدم، جواز عروض عدم یعنی امکان.
امکان
بله،
افول که مفتادی با امکان نیست،
مفهوم یعنی مفهومش
بله.
مفهوم شو چی کار داریم؟ ما بحثا مفهوم نداریم شد. افول با امکان یکیه، ولی مفهومش فهم به لفظش هم فهم میکنه، نوشتنش هم فهم میکنه، اینه که دلیل نمیشه. خودش رو باید ببینید فرق میکنی یا نه. افول با امکان فرق نمیکنه. و قال آخرون، قول دوم میخوام بگم، قول دوم اینه که معتقدن محسوسات همه ممکنه، هیچ کدومشون واجب نیستن، ولی در این محسوسات یه جزئی به کار گرفته شده که اون واجبه و اون جزء عبارت از ماده است، ماده و اصل، عنصر یا یعنی اصل، اون ممکن نیست، اون باقی نیست. لذا اگر این حادث از بین رفت، اون ماده باقی میمونه، اون عدم نمیپذیره. پس نظر این گروه این است که این محسوسی که ملاحظه میکنی سه چیز دارن، یکی ماده، یکی صورت، یکی ترکیب این دوتا با هم. حالا اگه ترکیب یه چیز جدا حساب کنیم سه چیز داره، اگه نه دوتا. مادهش قدیمه، مادهش واجبه، صورتش و ترکیبش معلوم. پس ما محسوس رو میگوییم معلوم، ولی صورتش را یا ترکیبش را، نه مادهش. خب از این کلام استفاده میشود که ماده واجب الوجوده و لذا عدم رو هم نمیپذیرد. ممکنه شما صورت رو ازش بگیری ولی خودش معلوم نمیشه، باز با یه صورت دیگه موجود دیگر درست میکنه. پس ماده میشود قدیم، ماده میشود واجب. خب اگر شد واجب لذاتش شریک خدا میشه. این گروه هم قائل به شرکن، منتها محسوس رو شریک قرار نمیدن، جزی از محسوس رو که ماده است شریک قرار میدن. این گروه دوم هم قولشون با اون دلایلی که ما از توحید آوردیم زد میشه. ماده رو توضیح میدیم بعد. الان داریم به طور مجمل و به طور کلی بحث میکنیم، بعدا همین رو تشریح میکنیم. ماده عبارت از هیولاست بنابر یک قولی، ماده عبارت از عنصر بنابر قول دیگر. بعد آیا ماده ثانی هم در اینجا هست یا نیست، اینا چیزاست که باید بعدم بحث میشه. ماده یعنی اصل، به قول ابن سینا تینت، همون اصل و ذاتی که این شیء ساخت، از اون ساخته شده که بعد صورت هم بهش دادیم. از میکنه ماده و صورت و ترکیب، اون استعداد رو نمیگیم، استعداد در این ماده هست و تغییر میکنه و گاهی هم باطل میشه، اونو اینا واجب نمیدونه. چون اون چه که معروض عدم بشه پیششون واجب نیست، صورت معروض عدم میشه، یه مدتی موجود از نمیره، ترکیب به هم میخوره و استعدادی که در این ماده موجوده تغییر میکنه و گاهی هم زائل میشه، وقتی مستعد الله میاد استعداد باطل میشه. اینا هیچ کنه واجب نیست، زیرا که عدم برشون عارض میشه، اون میواجب است که عدم برش عارض نشه و اون ماده است، چون ماده رو هر کارش کنیم معلوم نمیشه، در این زمین صورت دیگه باز وجود میگیره. و قال آخرون بل هذا الموجود المحسوس معلول، موجود محسوس معلوله واجب نیست. ثم افترقوا، اینا دو گروه شدن، یک گروه ماده این محسوسات واجب میدونه از این جهت برای خدا شریک قائله، یک گروهی دیگه ماده رو قدیم نمیدونه، بلکه یه چیزی دیگری رو خارج از این محسوس قدیم حساب میکنه و اون شریک خدا قرار میده. ثم افترقوا فمنهم من زعم که اصل این محسوس و طینت این محسوس غیر معلولینه لکن صنیعته معلولتون، ساختش معلوله، ساخت به توسط صورت و ترکیب حاصل میشه، یعنی این مجموعه رو که نگاه میکنیم میگیم معلوله، این مجموعه مادهش کنار بره چون واجبه، بقیهش میمونه، یعنی ترکیبش یعنی صورتش، صنیعه یعنی همین ساخت ترکیب، این معلوله.
صیغته
بهتره، یعنی ریخت و ترکیبش، کلام عبارت شما صیغته داره بهتر، اونجا صنیعته هست، صنیعه رو من همون به معنی مصنوع گرفتم، تقریبا مثل همون صیغته او معنا شده، حالا خب اگه لفظ صیغته او باشه بهتر، صیغه یعنی ریختن، سبکش، صورتش و ترکیبش. فها اولائه قد جعلو فی الوجود واجبین، اینها در وجود یعنی در عالم خارج دو تا واجب رو قائلن، یکی ماده یکی هم خدای معبود. و انت خبیرون به استحالت زاله، تا آگاهی که این مطلب باطله با برهان توحید. تینت همین اصل رو دیگه تینت انسان میخوای بفرمایید، میخوام بیانید تو بحث تینت انسان یه چیز دیگه ساخل از
همون اصل و تینتش بیر مرد،
تینت در فارسی منه گله، گله این موجود یعنی اون چه که این موجود روی اون نقش بسته، یعنی ماده، یعنی ماده‌ای که این صورت روش نقش می‌بنده، صورت انسان یا صورت هر موجودی دیگر در یه ماده منتقش میشه، اون ماده رو میگیم تینت این شه، اصل این شه و گل این شه که نقش این شه رو پذیرفته. بله، در بعضی جا هیولاست، در بعضی جا عنصر، مثلا در مثل ماها تینتمون اون عناصر اربعه است، وقت باز عناصر اربعه رو منحل کنید و پیش برید آخر سال به هیولای اولا میرسید، اصل همون هیولای اولا میشه، اونتا در این موجود اون هیولای اولا به شکل عنصر در آمده صورت گرفته و عنصر شده. و من هم منجعل گروه سومه که اینها محسوس رو واجب نمیدونن، مثل گروه دوم هم که محسوس رو واجب نمیدونن، و فرقشون با گروه دوم اینه که گروه دوم در محسوس یه جزئی رو واجب میدونن، این گروه سوم در محسوس هیچی رو واجب نمیدونن، نه ماده رو نه ترکیب و نه صورت رو. اینا اصلا معتقدن که یه واجب دیگری غیر از واجب تعالی داریم بیرون از این محسوسات، حالا یا بعضیاشون میگن یک واجب دیگر داریم اینا میشن دو خدایی، بعضی میگن مثلا چند تا دیگه داریم میشه چند خدایی، مثلا گروهی هستن که پنج تا خدا قائلن، گروهی هستن مثل زردشتی دو تا خدا قائلن دیگه، اینا وقتی مشرک شدن به تعدادش کار نداریم، بالاخره همشون یکسان میشن، چه دو تا خدا قائل بشن چه 10 تا قائل بشن. وقتی چیزی باطله کمش هم باطله زیادش هم باطله. و من هم من جعل وجوب و وجود رو لزده این قید کردن که باید یزدان باشد اهریمن که زده همه با هم ناسازگارند به جنگ دارن و جنگشون هم توضیح دادن.
شما
تو
نوشته
هاشون واجب رو دوتا نمیدونن، خود یزدان و قهرمان مخلوق واجب نمیدونن در
خالقیت.
حالا یک اصلی هم قائلن درست دید، بت‌پرست هم همینو میگن، میگن این بت رو خدا خلق کرده.
نه با عدله وجود به وجود نمیتونیم حرف رو کرده، حرف رو میکنه. ما واجب رو قبول داریم،
واجب رو یعنی فقط ابو مزدا میدونه؟
نه هیچکونه اصلا واجب نه.
چرا ابو مزدا رو واجب میدونه؟
ابو مزدا رو مخلوق خیر واجب میدونه.
نه خیر، ابو مزدا خود همون خیره، یزدان و اهریمن رو میگن مخلوق. یکی رو قائلا که هر دو رو خلق کرده، منتها این دوتا مخلوق اله هست، هم مدبرند هم معبودند و این دوتا ضد هم، دوتا ضد هم.
البته ضده اینو با وجود وجود نمیشه.
ببینید تصریحاتشون رو ما ملاحظه میکنیم، اونها معتقدن که دو تا خدا داریم، یکی خالق شر یکی خالق خیر.
نه تو در خالقیت میگن، نه در وجود
خالق هست میکنم بگیم دو تا خالق داریم، خالقاشون باید واجب الوجود باشه یا نه واجب الوجود واجب الوجود
نه خالقیت خالقیت
باشه در هر سوی دینه دو تا واجب قائلن. ولی چه اینکه شما دارید میگید میشه سه تا واجب، یکم فوق این دوتا قائله میشه سه تا. حالا ابن سینا فقط دوتا رو داره میگه، پس شما هم قبول دارید حرف ابن سینا رو، یکی اضافه میکنه. اینا به قول ابن سینا دوتا قائله، شما میفرمایید در نوشتارشون پیداست که سومی هم که مرشد برای این دوتا است قائله.
نمکنم
بگم
یه رأس عالم یک موجود هست، اون دوتا موجود خرق کرده
که هر دو واجب هست.
نه اون دو تا خالق خیر و شر هست،
ولی واجب هست یا واجب نیست؟
اون رو بگید واجب بلغیر.
نه اگه بگم واجب بلغیر شما باید فی ندارم. ببینید زردشتی ها بعد از اسلام یه مقدار تطریف شدند.
نه همین الان واجب
همین الان بعد اسلام دیگه.
نه همین الان دو تا واجب بلغیر اون دو واجب ذات نمیده،
الان واجب بلغیر میدن نوشته ها قبلش میچی از میکنم. اینا بعد از اسلام خیلی خودشون تطریف کردن، حتی بعدش هم به ما گفتن شما مگر به طرف سنگ نماز نمیخونید، شعبتون سنگ دیگه، ما به طرف آتش نماز میخونیم، ما آتش رو نمیپرستیم، ما آتش رو قبله قرار بودیم. اینه بعد از اسلام بود، یعنی بعد از اینکه دیدن اسلام حرفش درسته اینا بعدا خودشون خود تعدیل کردن، ازدواج و محارم رو حرام کردن، آتش رو قبله کردن، بعد یه چیزای مزاق بکردن.
حتی خود قرآن کردن یا قرآن در سر وجوب وجود با کسی که دست کرده باشه مهاجر کرده باشه یا بر روحیت داره و مهاجم
ما داریم مهاجم میکنیم.
نه چون بعد از اسلام یا در خود زمان اسلام هم کسی سر وجوب وجود دعوا نداشته، یا روحیت یا خالقیت.
علی حال اونها اگر یزدان و اهریمن رو واجب بالغیر بدونن مثل بقیه فلاسفه نمیشن، بقیه فلاسفه همه رو واجب بالغیر میدونن غیر از خودشون.
نه منطقه اون دوتا رو
مستقل میدونن، پس برای خیلی
یعنی بعد از اون که خرج شدن تفریش شدن.
علاقه ما کاری به زردوشه نداریم، کسی پیدا بشه دوتا خدایی باشه ما داریم ردش میکنیم. حالا شما میگم زردوشه نگفتن خب چه بهتر نبود. اگر زردوشه یا هر کس دیگر قائل به دو واجب بشه ما که خودش رو رد میکنیم، یعنی کار نداریم سقراط که ما بحث نمی کنیم که کی این قول رو داره. هر چی داریم، هر چی قائل شود به این که دو تا خدا داریم حرفش رو داریم رد میکنیم. دو تا خدای زد، یکی نور یکی ظلمت، یکی یزدان یکی اهریمن، یکی خالق شر یکی خالق خیر، یکی خیر یکی شر.
مثلا هر بسیمونه یه دوست از این دینه که مثلا بعد از این خدا خر واجبی
رزا کنشون که ناخوزه امین هم منجه علا وجوب و وجود را زده اول عدت اشیا، یعنی دو تا خدا قائل نیست، چند تا خدا قائل. از کردن زده اینم که میگن معنای ظاهریش اینه که دو چیزی که مضاد به نظر میرسند نه حالا درگیر باشه، مثلا مثل نور و ظلمت مضاد هم، یا شر و خیر مضاد همه، یا خیر و شریر هم مضاد همه، اینا مضاد همه. اما در بعضی نوشته‌های زردشتی برمیاد که این مضاد ظهور هم پیدا کرد، یعنی با هم جنگیدن، مدتی جنگیدن، در بار اول یزدان پیروز شد، پروبال اهرمن رو شکست. حالا تعداد سالش من یادم نیست، سالهای متعدد اون رو در یه دره انداخت. بعد او هم بالاخره التماس رو درخواست تا یزدان دو مرتبه او رو سرپا کرد، سرپا کرد، دو مرتبه باز با یزدان درگشید. این بار جنگید و با یزدان پیروز شد و وجه المصالحه این را قرار داد که مخلوقات تو را من فاسد میکنم، تو مرا بر مخلوقات خودت مسلط کن تا من اونها را وسوسه کنم. یعنی وجه المصالحه قرار داد. بعد از اینکه جنگید و پیروز شد گفت حالا من میخوام از چه امتیاز بگیرم؟ امتیاز اینه که مخلوقات دست من بسپر تا من بر اونها وسوسه کنم. و او هم قبول شد، یه ناشا بود قبول کن، جنگو باخته بود که دیگه قبول شد. چه عرض میکنم، زده اینی که ابن سینا میگه زده نیست که به ظاهر زده هم، نه که زده نیست که با هم بجنگن، ولی در نوشته های اونها بعضی هاش هست که حتی با هم جنگیدن. و جعل غیر ذالک من ذالک، این عبارات دو جور معنا میکنه. یکی جور این که هر دو ذالک رو به مذاکر برمیگردونن، و جعل این گروه من جعل من هم من جعل و جعل و جعل این شخص غیر از مذاکر را صادرن من مذاکر، یعنی این دوتا رو یا این عده اشیا رو واجب قرار داده ولی غیر از اینها رو صادر از اینها قرار داده. یعنی گفته هر موجودی که غیر از این دوتا باشه صادر از این هاست، مخلوق از این دوتا هست. پس جعل غیر ذالک، یعنی غیر مذاکر را من ذالک، یعنی صادر من ذالک، یه معنا. یه معنا دیگه، و جعل غیر ذالک، یعنی غیر از این مذاکر را جعل من المعلول، ذالک دوم اشاره میگیریم به معلول، یعنی از معلولات قرار داده دیگه، اونو خالق نگرفته، اونو واجب نگرفته. پس جعل این زدین را یا عده اشیا را واجب و غیر معلول، ولی جعل غیر ذالک را، یعنی غیر از این زدین یا غیر از این عده اشیا به اجمال، یعنی غیر از مذاکر قرار داد، این را من ذالک یعنی من المعلول، گفته اینا اصلا معلول هست. این هم عبارت هم درسته. پس اگر من ذالک دوم را به معلول برگردونید احتیاج به تقدیر گرفتن صادرن ندارد، اما اگر ذالک دوم را به مذاکر برگردیم صادرن تقدیر میگیریم. جعل غیر مذاکر را صادرن به مذاکر، یا جعل غیر ذالک را من المعلوم. و حالا این گروه سوم در حکم کسانی هستن، در حکم لذین من قبله هم، در حکم قبلی ها هستن. من قبله هم یعنی گروه دوم یا گروه دوم و اول، بالاخره مشکل هم دیگه، شرک هر دوشون رو یا هر سهشون رو با یه نوع دلیل باطل میکنید، با برهان توحید باطل میکنید، یا با این برهان که خصوصیات وجوب در اینهایی که شما واجب قرار دادید وجود نداره، به این ترتیب شرک رو در هر سه مذهب باطل میکنید. یرید و بیان مذاهب ناس فی وجوب عیان الموجودات و امکانها و قدمها و حدوثها. مصنف میخواد مذاهب الناس رو، نه مذاهب علما رو، نه مذاهب فلاسفه رو، نه مذاهب مسلمین رو، بلکه مذاهب الناس رو، در باره این که اعیان موجودات واجبن یا ممکنن، قدیمن یا حادثن بیان کنن، و ان ینبه علی ما هو الحق عنده منها، میخواد تنبیه کنه بر آنچه که حق است عند المصنف منها، یعنی من تلک المذاهب، از بین این مذاهب میخواد ببینه که کدام پیش خودش حقه. اول مذاهب رو نقد میکنه، بعد حق رو انتخاب میکنه، تنبیه هم میکنه. تنبیه یعنی گفتیم قبلا تنبیه در مسائلی است که یا واضح هست یا اگر واضح نیستن دلیلش در جای دیگه گذشته. این مباحثی که ما در اینجا میکنیم مباحث واضح نیست، مباحث بیان و بدیهی نیست، همه مستدلن، همه دلیل میخواد، ولی استدلال و دلیلشون در جای خودش گذاشته. لذا ما با اعتماد بر اون دلایل قبلی بر مسئله‌ای که در اینجا داریم تنبیه میکنیم. و اول اختلاف هم فشی القنی اهو و واحدون ام اکثر من واحد است. اول اختلافی که دارم اینه که آیا این شیء قنی که واجب لنفسه هست آیا این واحد است یا متعدد است؟ وقت اونایی که گفتن متعدد اختلافات بعدی رو شروع کردن، اونام که گفتن واحد اختلافات بعدی رو شروع کردن، هم قول به تعدد منشعب میشه به شعبه هایی و هم قول به وحدت منشعب میشه به شعبه هایی. ولی اولین اختلافی که دارن، یعنی اختلافی که اصلیه، اختلاف بین این است که آیا این خدا واحد است یا واحد است. و اول اختلاف هم که این اختلاف رو در شیئی که غنی از مؤثر است، یعنی فاعل نمی خواهد، این اختلاف رو در این شیء دارند. الذی اون غنیی که موجود لنفسه، یعنی بدون اعطای وجود موجود شده، واجب لذاته، یعنی غیر به او وجود نداده، اون ذاتا خودش واجبه. اولین اختلافشون درباره چنین شیئی این است که اهو و واحدون ام اثر این واحده، آیا واحد است یا پیش از واحده. این اولین اختلافیست که این گروه در باره این شیء غنی دارن. بعد از این اختلاف دوباره اختلافات دیگه هم دارن. اون کسانی که میگن متعدده اختلاف دارن، اون کسانی که میگن واحده اختلاف دارن، که اینشالا در جلسه آینده باید این اختلافات جلسه آینده و جلسات بعد باید این اختلافات رسیدید.
به نفسه چی ترجمه
به نفسه این خودش، یعنی از ناحیه خیلی وجود نداره. لذاته یعنی وجود از ناحیه خودش داره، از خیلی نداره. این وجودش از ناحیه خودش داره، این وجودش از ناحیه خودش داره. واجب لذاته اون موجوده به نفسه، هر دوم از ناحیه خودش، از خیلی نداره.